کردم که از بدن خودم دارم خارج میشم.
اگه بخوام احساس بی‌واسطه و آنی خودم رو توصیف کنم، مثل اینه که بخوای یک لبخند رو توصیف کنی یا اونو حس کنی.
اینا روایت هایی بود از تجربه های شگفت انگیز و خارق العاده از کسانی که طعم مرگ رو چشیدن، تجربه‌ای که به مهمترین تجربه زندگی این افراد بدل شد و در بسیاری موارد مسیر زندگی اونها رو تغییر داد.
خودم رو توی ماشین می‌دیدم. خون زیادی از سرم رفته و سقف ماشین پر خونه. ولی چیزی که برام جالبه الان که تعریف کنم براتون اینه که من در اون موقعیت هیچ تأثری از این صحنه نداشتم.
شاید برای بسیاری از ما ایرانی‌ها نخستین مطالبی که فراتر از آیات قرآن و روایات درباره جهان بعد از مرگ شنیدیم، روایت آقا نجفی قوچانی از کشف و شهود خود در کتاب سیاحت غرب باشه.
دیدم ایستادم با تن درستی، خانواده‌ام در اطراف جنازه گریه می‌کنند و نام مرا به زبان می‌آورند.
اما امروز به لطف ورود به عصر ارتباطات، روایت‌های بسیاری از کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتند در قالب‌های مختلف در دسترسه که شنیدن هر کدوم از اونها علاوه بر ایجاد شناختی جزئی از دنیای پس از مرگ، درس‌های بزرگی برای عبرت داره. اخیراً نیز کتابی به عنوان 3 دقیقه در قیامت با این موضوع به چاپ رسیده.
دکتر جراح ماسک روی صورتش رو درآورد و به اعضای تیم جراحی گفت: مریض از دست رفت، دیگه فایده نداره. نگاهی به دستگاه‌ها و مانیتور اتاق عمل کردم. همه از حرکت ایستاده بودند. عجیب بود که دکتر جراح پشت به من قرار داشت، اما من میتونستم صورتش رو ببینم. حتی میفهمیدم که در فکرش چی میگذره.
آقای عمادی از نویسندگان کتاب.
3 دقیقه در قیامت خاطرات یک جانباز مدافع حرم هست که ایشون در اثر عارضه‌ای که در چشمشون وارد میشه در حین عمل جراحی به مدت 180 ثانیه مرگ داشتن و قلبشون از حرکت می‌ایسته. ایشون در این 180 ثانیه چیزهای عجیبی دیدن. تو 3 دقیقه مواردی رو بیان میکنه که فقط مکتوب کردنش ساعت‌ها زمان برده.
اما تجربه نزدیک به مرگ چیه و چه اتفاقی برای این افراد افتاده؟ حجت الاسلام امینی خان میگه برای این افراد در عالم ملکوت حالت کشف و شهود دست داده.
شاید خیلی خوب نباشه ما اینو تجربه نزدیک به مرگ بدیم، چون لزوما مرگ نیست. باید اینو اسمشو بذاریم یک کشف مثالی. اونجا طرف یه دریافتی از عالم مثال براش رخ میده که لزوما مرگ و حالت شبیه به مرگ نیست. تو اصطلاح عرفا و بزرگان گاهی ازش تعبیر میشه به مکاشفه. وارد عالم برزخ میشه، ولی نه به عنوان یک کسی که از دنیا رفته و پروندهش بسته شده.
تجسم اعمال یکی از ویژه ترین تجربه هاییه که در این کشف و شهود رخ میده.
انسان وقتی که روحش از بدن جدا میشه، میبینه هر آنچه که در عالم بالا هست نتیجه اعمالش، خودش مساوی با اعمالش، خودش رو با همه اعمالش متحد میبینه.
راوی کتاب 3 دقیقه در قیامت هم درباره نتیجه اعمالش در عالم برزخ روایت‌های عجیبی داره.
مثلا میگه من یه بار تو مسیر یه پیرزنی بود تو جاده دست کند داد، سوارش کردم، خیلی دعا کرد. میگفت به من نشون دادن که خیلی از مشکلات زندگیت برطرف شد به دعای اون پیرزن. میگه شخصی از همکاران خودمو دیدم که یه مبلغی از رئیس ادارمون گرفته بود که بره یه چیزی برای اداره بخره. وقت اداری تموم شده بود و همون شب در سانحه رانندگی این همکار من میگه سقوط کرد. میگم این آقا رو دیدم، به من گفتش که فلانی به دادم برس. من چند سال اینجا گرفتارم، به من میگن این مبلغ رو به بیت المال بدهکاری و به خاطر همین نتونستم برم بهشت برزخی.
پس از چند قرن تکذیب زندگی پس از مرگ در غرب، امروز تجربه های نزدیک به مرگ ذهنیت جوامع غربی رو هم در این باره تغییر داده. اما شاید بزرگترین دستاورد شنیدن این روایت ها ایجاد یک تصور درباره کیفیت زندگی پس از مرگ باشه.
عالم برزخ از جنس عالم خیاله، یعنی محدودیتی نداره، وفور توش هست، ابدیته، چیزی کم نمیاد، چیزی با چیزی تضاهم نداره، خستگی نیست، فسادی نیست. خب این خیلی بشارت آمیزه وقتی که ما اونجا هیچ لذتی رو نداریم که تمام بشه. یعنی اگر ما تصور بکنیم حتی اون بیوزنی، رهایی از این مادیات و این زحمات و رنجها و فرسایشها و اینا، واقعا روحمون پر میکشه، پرواز میکنه. ولی در این حال چون انسان مساویه با علم و عملشه، اونجا ارزش یک عمل کاملا فهمیده میشه، خصوصا اگر نسبت به دیگران باشه. یا اسلام ما بهش میگیم حق الناس. اینم انگار مثل یک باری که به گردنشه، رو دوششه و این از او جدا نمیشه.
یاد مرگ و قیامت در روایات ما به عنوان افضل عبادات معرفی شده. مرگی که هم برای ما مایه بشارت زندگی بهتر و شیرین‌تره و هم مایه انذار از اعمال ناسواب و حقی که از مردم برگردنمونه.
خب 3610 شماره پیامک ماست به خاطر داشته باشید و میتونید با این سامانه با ما در ارتباط باشید. ما پذیرای نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم؟ رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی، هموطنان گرامی در هر کجای ایران اسلامی هستید و صدای ما رو از شبکه سراسری معارف میشنوید. امیدوارم در این آخرین صبح چهارشنبه آذر ماه و فصل پاییز بهترین ها در انتظار همه شما عزیزان شنونده باشه و انشاءالله بهترین لحظه ها تا پایان امروز در انتظارتون. با افتخار از این لحظه با بخش صبحگاهی برنامه های شبکه سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و تا ساعت 11:35 انشاءالله بخش صبحگاهی برنامه ها رو همراهی می فرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ابتدا برنامه مستند رادیویی پنجره رو خواهید شنید. ساعت 9 گنج سعادت با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زیایی که به بررسی صفت نیک وفای به عهد می پردازند. مثل هر سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه ساعت 9:30 سلام زندگی به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 10:55 برگزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه در قالب کلام امام رو خواهید شنید. ساعت 11 اخبار معارفی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 11:15 پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز رو در زمزم احکام خواهید شنید. با برنامه تا آسمان که 11:35 تقدیمتون میشه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:03 خواهیم رفت. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. امروز 27 آذر 1398 هست. جا داره یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر محمد مفتح رو هم گرامی بداریم که در 27 آذر 58 هنگام ورود به دانشگاه الهیات توسط گروهک فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت رسید. این روز رو به پاس تلاش‌های اون بزرگوار روز وحدت حوزه و دانشگاه نام نهادند. اگر خواسته باشید در مورد برنامه‌های شبکه سراسری معارف پیام ارسال کنید، نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو بفرمایید، شماره تلفن های 329-10-551-552 در اختیار شماست. سامانه پیامک 30553 هم آماده دریافت پیام های کوتاه شما عزیزان شنونده می باشد. متشکرم از این که برنامه های رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 8:40 است. اولین برنامه نوبت صبحگاهی تقدیم به شما، برنامه مستند رادیویی پنجره.
یه بار شما بیا تکلیف خودتو با این موضوعات مشخص کن.
یک بار اگر با این مبانی آشنا بشی برای همیشه زندگیت کفایت میکنه.
این شناخته رو یه بار برای همیشه باید روشن کنم.
یک بار برای همیشه بشینیم این سوالا رو حل کنیم.
یک بار برای همیشه. همیشه.
بزرگترین اردوی تربیتی انقلاب اسلامی.
من محمد زیایی، فراگیر تر ولایت 98 از دانشگاه اصفهان.
حشمتیان هستم، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مریم کاملی از استان اصفهان.
مهدی یوسفی هستم، دانشجو استان زنجان، رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی وارد زنجان.
بنده فهیمه میکرانی هستم، دانشجوی کارشناسی از دانشگاه بیرجند.
17 تیر 1398 مشهد، دانشگاه فردوسی.
سلام آقا.
سلام
علیکم. شما از کجا اومدین؟
اصفهان، ولی دانشجویی هستم.
تازه رسیدین؟
بله.
شما چند ساعت طول بودید؟
نمیدونم، 4 بعد از ظهر افتادم، 8 صبح رسیدم.
سلام باشه. تنهایین؟
بله، من جدا اومدم چون دانشجو از یزد راه افتادن، من ساکن اصفهان بودم.
ما از قم اومدیم تقریبا، با تاخیر بخوایم حساب کنیم تاخیری که معطل شدیم 15 ساعت تقریبا تو راه بودیم.
برام بگید چی شد اومدید طرح ولایت، مراحلی که پشت سر گذاشتید تا طرح ولایت رو بگذرونید چی بوده؟ برام توضیح بدید.
یه آزمون هوش تو سایت، باید آزمون هوش بدیم.
حجت الاسلام حکمت، مسئول طرح ولایت بسیج دانشجویی.
ما ببینیم بسنجیم که قوه تحلیل این فرد چیه، چطوره، آیا توان پذیرش ذهنی این مفاهیم رو داره و بعد طبیعتا تحلیلش رو.
اگه اون نمرش به حد نصاب رسید، بعد اون میایم تازه وارد میشیم مرحله مصاحبه.
تو مصاحبه چی میپرسن؟
مثل مسائل اعتقادی میپرسن، مسائل بصیرتی درباره مثلا احکام یا دیگه مسائل سیاسی، یا مثلا بپرسن نظر شما درباره این جریان چیه، اون جریان چیه، از این سوال.
مصاحبه ما این نیست که نماز صبح چند رکعته. به این مهم اگر برسیم که این آدم مشتاقه و میخواد سوالهاش حل بشه، بقیه مؤلفه ها رو نادیده میگیریم، کما اینکه الان داریم، از حجاب خانم ها، از قیافه آقایون ها. آره واقعا مشتاق باشه و طالب علم، طالب حقیقت باشه، خیلی تو اون فضاها شده.
حجت الاسلام الهی راد، رئیس مرکز آموزش اندیشه های بنیادین مؤسسه امام خمینی.
ما اون چیزی که عمدتا تو گزینش ها، چه کتبی چه مسابقه علمی که به همه درخواست کنن توصیه میکنیم همین مسیر رو برن، اینه که طرف قدرت تحلیل و فهم مباحث ما رو داشته باشه، ضمن که آماده باشه که این 40 روز منظم شرکت کنه. حالا این اصلا به خدا اعتقاد نداره، اعتقاد جاش همینجاست. اون کسی که اصلا به نظام و انقلاب اسلامی اعتقاد، اتفاقا جاش اینجاست. خب ما که برای زمینهای معرفتی رو فراهم کردیم، بعد توقع داشته باشیم که این آدم بیاد به ما بگه آره من خیلی انقلاب اسلامی رو قبول دارم، خیلی خدا پیغمبر رو قبول دارم. اتفاقا دوره طرح ولایت معتقده میخواد این زیرساختا رو تازه شکل بده. خب اون کسی که انحراف داره قاعدتا مشکل زیرساختی داره، بنیه معرفتیش ایراد داره. خب ما بهش میگیم تو شرکت نکن. این کجا باید با اسلام آشنا بشه؟ لازم اصلا تو مسئله گزینشی اصلا مسئله سیاسی رو در نظر میگیریم، چپ باشه، راست باشه، معتقد باشه، معتقد نباشه. ما کسانی داریم اصلا حجاب اسلامی رعایت نمی کنن ولی تو دورهای ما حضور داره.
سلام علیکم.
سلام.
سلام. من دانشجویی هستم، تازه رسیدم. خواستم بگم باشه 127 30 44
شماره همراه والدین، کارت ملیتون. خیلی ممنون. این امضا و اثر انگوش واسه تعهدنامه لطف کنیم. آره.
ما اعزام همون به صورت استانیه، هر استان مجموعه بچه هاشو جمع، خواهر و برادر، و اعزام میکنه به دوره. خب طبیعتا در این حین فراگیری، کارهای فراگیرپذیری، کارهای ستادی هم پیش میره برای فراهمسازی زیرساخت برگزاری تر.
اینجا دوستان میان ثبت نام میکنن، چه مواردی بهشون یادآوری میکنی؟ چه کاری انجام میدید؟ براشون توضیح بدید برامون.
یادآوری، خب یه تعداد از طرف استان که میخواستن راه بیفتن بالاخره راهنمایی نشدن، نمیدونستن اینجا چه خبره، فکر میکنن که حالا مثلا یه برنامه تفریحیه و هر شب حرم و چه میدونم این که خوش بگذره و برم بیرون و فلان و اینور اونور. اینها حتما باید بهشون تذکر داده بشه و اینکه مثل دانشگاه حتما غیبت ها لحاظ میشه، تاخیر ها لحاظ میشه، فلان، یه همچین تذکره.
یعنی یه دوره است مثل یک دوره آموزشی که تو دانشگاه داشتن میگذروندن.
بله بله همونطور،
با همه اون ضوابط و شرایطی که اونجا حاکم بوده.
کاملا یه دوره کاملا مقرراتی و منظم که حتما باید همه این قوانین مقررات رعایت بشه.
اینجا چی بهشون میدید شما؟ کارت شناسایی و دیگه چی؟
چی دیگه، همین اسمشون رو یادداشت میکنیم و کارت شناسایی دوره رو بهشون میدیم که توی دوره هر جا که رفتن بتونن این کارت شناسایی رو نشون بدن که ما عضو مجموعه هستیم.
چه بیمه آقا دارن بررسی میکنن؟ چیه ماجرا چه بیمه؟
اصلش اینه که کارت ملی دریافت بشه، ولی خب افراد هستن که بعضی مثلا از خونه که راه افتادن هیچی همراهشون نبوده، فقط و فقط یه دفترچه بیمه همراهش بوده. خب ما بالاخره نیاز داریم به اطلاعات اشخاص.
40 روز سخت نیست؟ زیاد نیست؟
زیاد هستش، حالا انشالله که میگن که زود میگذره، حالا قبلی ها میگن زود نیست.
نکته ای که دانشجویان مطرح میکنه در فشارگی دوره کاملا نکته درستیه. این یعنی 40 روز برای محتوای ما کمه. این در پاسخ به کسانو میگن، او میگن چرا 40 روز دوره شما طول میگشه؟ جالبه دوستان روزهای اول که تو دوره میان وقتی محتوا رو میبینن میگن آقا چقدر فشرده است. خب راهش چیه؟ ما که نمیتونیم از محتوا کم بزنیم. گفتم یک منظومه فکری، یه پکه، یه بسته است. از محتوا که نمیتونیم کم بزنیم، یه راه وجود داره و اون 40 روز بکنیم 50 روز، 40 روز بکنیم 60 روز.
واقعا ما فقط فرصتمون توی مثلا تابستونه. از اون طرف مباحث هم مباحث با سیر منطقی منسجم و مکمل هم دیگه با هم معنی پیدا میکنه. فعلا ما پردازش ها و کارکارشناسی هایی که روی کار شده ما رو به این نتیجه رسونده این فعلا بهترین دوره است. بله، ولی سنگینه، ولی فراگیر و اذیت خواهد کرد، میزان استراحتش کمه، میزان تفریش طبیعتا کمتر میشه. ما داریم برنامه های تفریحی میذاریم، استقبال خیلی نیست. چرا؟ خسته است. بعد از مثلا 9-8 ساعت کار آموزشی در روز، این نفر میگیم آقا فوتبال، والیبال، استخ و و آقا خوابم میاد. من بخوابم.
امتحان دادین؟
بله.
چطور بود؟
خوب بود، خدا رو شکر.
خیلی خوب؟
بله بله.
چقدر خونده بودین؟
یه 3 ساعت خونده بودم.
با 3 ساعت امتحان رو طی میکنم؟
در طول خود کل کلاس ها یه سر کلاس که متوجه بشیم دیگه نیاز به خوندن نداره دیگه. 12 روز اومدیم سورس اول تموم شده، کتاب خداشناسی و با معرفت شناسی خوندیم که بدیهیات رو دیگه خدا رو شکر متوجه شدیم برای کتابای بعدی که انشالله متوجه بشیم اونا رو.
چه امتحانی داشتی؟ چه جور دیدم تو؟
خداشناسی. خوب بود خدا رو شکر.
خدا رو شناختی کامل؟
تقریبا.
از دوره برامون بگید، چند روز اینجا اومدید؟ دوره چطور بود؟ چه چیزا یاد گرفتید؟
دوره ما از 17 تیر شروع شد، بعد سلسه اولمون تموم شده که دو کتاب خداشناسی و معرفت شناسی رو امتحاناشم دادیم تموم شده.
امتحان درس مبانی دو داشتیم، درس خداشناسی امتحانم خیلی آسان بود، در سطح بنظرم بچه ها همه بود.
روزی چند ساعت کلاسی؟
روزی 6 ساعت، 3 ساعت صبح 3 ساعت هم بعد از.
آیت الله عباس کعبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
کتاب ها در شرایط عادی باید 2 سال آموزش داده بشه. ما این 2 سال تبدیل کردیم به 12 واحد، 12 واحد هم در تابستان تا خب در مثلا ظرف 3 هفته باید آموزش داده بشه، لذا باید خیلی خلاصه گفته میشد و علاوه بر اون خود دانشجویان هم بالاخره با مباحثه و سوال میتونستن بعضی از مباحثش رو به دست بیان.
من الان اگه کسی سوالی از من بپرسه، من خودم به شخصه میتونم قشنگ جوابشون رو بدم، اونم به لطف اون مباحث هایی که داخل کلاس همون برگزار شدهش و همین حرف های استادا و برنامه‌ای که حضور پیدا کردن.
امتیاز این طرح باید به اینه که مجموعه معارف اسلامی را در 6 بخش تنظیم کردی، بخش هایی که به هم مربوطن، هر کدام ثمره بخش دیگری هستند و این را سعی کرده که در یک دوره کوتاهی بشه همه این بخش ها را القا کرد.
دوره زیاد رفتم ولی بهترین دوره ای که تا حالا تو عمرم رفتم.
3 روز پیش فقط چیزایی که بهش باور داشتم به خاطر چیزایی بود که مامان بابام گفته بودن یا شنیده بودم، حالا از روزه ها، از سخنرانی ها، ولی الان فرقش اینه که با دلایل منطقی و عقلی برام اثبات شده و الان کاملا میتونم قانع کنم هم خودم و هم بقیه رو.
صبورتر شدم، استقامت در برابر سختی و مشکلات.
میگن که آدم وقتی میخواد که به جایی برسه 40 روز گوشه‌نشینی کنه. ما هم احساس میکنیم که تو این 40 روز گوشه نشینی شده، زیر سایه امام رضا یک معرفت رو کسب کردیم، با یک انگیزه جدید وارد شهرمون میشیم که بتونیم یک رسالت جدیدی رو شروع کنیم.
خیلی اعتقاداتم محکم تر شده. دوست دارم همه بیان، همه بیان این تر رو، چون واقعا حیفه. یعنی اگر درست استفاده کنیم قطعا اتفاق خوبی میفته.
من فلسفه را همیشه یه قول بزرگ میدونستم که بلد نبودم، اما الان فلسفه برام میشه راحت و آسون و زیباش.
اگر یک بار دیگه این طرح اتفاق بیفته، همینطور که با این آمادگی اومده بودم، یعنی با همین آمادگی که اومده بودم قبلش تحقیق کرده بودم در مورد این دوره، با همون آمادگی دوباره توی این دوره شرکت میکنم.
سعی میکنم از کسایی که قبل از این شرکت کردن مطالبی که آموزش گرفتن، کتابایی که داشتن، یه مقدار ازشون بگیرم تا یه مقدار آمادگی بیشتری داشته باشم که بهتر درس ها رو متوجه بشم.
کاش از قبل مثلا بحث کتاب در کلی اندیشه اسلامی یا انسان 250 ساله رو مرور می‌کردیم بعد میومدیم.
قطعا با پیش مطالعه قبلی حتما میام دیگه، چون اگه با پیش مطالعه میومدم اون میدونستم محتوای دوره چیه، خب قطعا کیفیت رو بیشتر میشد کیفیت دوره.
قطعا اگر دوباره برگزار بشه اطلاعاتمو بالاتر میبرم، سیر مطالعاتیمو بیشتر میکنم و حال یه پیش زمینه‌ای داشته باشم. مثلا اینجا بیام خب خیلی مطالب برام گنگ بود، هرچند مطالب سخته، یعنی فهمش راحت نیست، ولی سیر مطالعاتیمو بیشتر میکنم.
مطمئنا 40 روز سخت بود، کلاس ها فشرده بود.
چرا خیلی، ولی سختیش خیلی قشنگه.
اگر بگم که کاملا نه، دروغ گفتیم. مثلا انسان در سختی آفریده شده، منتها اگر سختی هم نباشه شیرینی بعد از هر سختی نخواهد بود.
انسان وقتی که توی یک سختی قرار میگیره محکمتر میشه، استوارتر میشه، اما بعد از این 40 روز واقعا شیرینی این لحظات خودمون حس میکنیم.
ببین اولش مثلا برای کسایی که مثل ما رشتهشون به فلسفه و این چیزا ارتباطی نداره، خب اول این درسایی که بیشتر فلسفی و اینا یه دفعه مواجه شدیم باهاشون سخت بود. همون هفته اولش چون نمیدونستیم چه جوری باید درس خون، و ولی خب وقتی که فایدهشو و کاربردشو فهمیدیم و شیرینی تر کم کم زیاد شد، دیگه اون سختی کارم کم شد. فقط همون هفته اولش خورده برای من سخت بود.
تخته خودشو داشت، چون ما 40 روز از خانواده دور بودیم. بعد اینجا روزای اول که اومده بودیم شرط خوابگاهامون نامناسب بود، رفت آمدمون یه خورده سخت بود، هوا خیلی گرم بود و اینا، ولی خب کم کم با شروع کلاسا و اینا سختیشو به جون خریدیم و دیگه دورمون امروز تموم شده.
40 روزی که پر از کلاس، هر روز از 8 صبح تا 8 و نیم 9 شب گوهن پیش میاد که ما حتی برنمیگشتیم، همش درگیر کلاس بودیم. اما چون مطالب خیلی شیرینه و ما دنبال سوال هامون هستیم و کاملا مستند هستن مباحث، اینو خیلی شیرین میشه و راحت میتونیم تحملشون کنیم.
فاطمه نصیری هستم از دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم‌آباد. شما اسمتون جز اسامی هستش که برگزیدن که بخوام برای کربلا مشرف بشن. احساستون رو میگین؟ یکی از دوستام همیشه میگفتن که وقتی میای زیارت رو از طرف یکی از 14 معصوم به خودمون معصوم هدیه بدین. دیروز که حرم میرفتم گفتم من زیارت رو به نیابت از حضرت معصومه میام. موندم جلوی زری گفتم که آقا من گناهکارم، ولی دست رد به سینه خواهرت نمیزنی. واقعا فکر نمی کردم که اسمم دراد.
بگن فکر کنی به چه دلیل انتخاب شدی؟
نمیدونم واقعا، انقدر بدم، انقدر گناه کنم، واقعا نمیدونم چی کار کرد. فکر میکنم از دوی پدر و مادرم، هیچ نمیدونم واقعا چی داشتم که لایقم دونستن که بیام. فقط فکر میکنم از دوی پدر و مادرم.
واقعا این که میگن طرح ولایت یک بار برای همیشه، قشنگ با تمام وجود احساسش کردم.
بچه‌ها که برگشتن گفتن که ما زندگی خودمون رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، قبل از طرح ولایت و بعد از طرح ولایت. کسانی که گفتن طرح ولایت اسمش بود از ولادتش بود بشه طرح ولادت، گفتیم چرا؟ گفتن آقا ما تازه متولد شدیم.
روز اولی که افتتاحیه اومدیم به ما گفتن که طرح ولایت یک بار در عمر ما اتفاق می‌افته و این طرح ممکنه که طرح ولادت ما باشه. من فکر می‌کنم این بهترین شعار طرح ولایت می‌تونه باشه که طرح ولایت، طرح ولادت دوباره برای همه دانشجوهایی هست که تو این طرح شرکت می‌کنن.
دوره نخبگان داشتیم، روز اختتامیه یکی از این نخبه‌های دانشجویی رفت دوره کنار تریبون، گفت که من تنها چیزی که می‌تونم بگم اینه که الان می‌تونم به مسلمان بودن خودم افتخار کنم.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا ربي شكراً، يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا
ما نیومدیم برای اختتامی، اومدیم برای شروعی، دوباره که شروعی داشته باشیم برای یک زندگی اسلام. زندگی اسلام.
یا ربی یا رحمان، شکران یا رب، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.
یک صبح فرح‌بخش و یک روز دلنگیز رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. دوستان شنونده، در جامعه اسلامی حوزه و دانشگاه مثل دو بال پرواز هستند که حرکت هماهنگ و موزون اونها باعث صعود جامعه به سوی قله‌های رشد و بالندگی میشه. حوزه بال معنوی جامعه است و دانشگاه بال علمی اون. رابطه این دو نهاد تضمین کننده قوت و قدرت جامعه است و وحدت نداشتن اونها سرآغاز سقوط و انحطاط جامعه. در طول تاریخ حیات حوزه و دانشگاه همواره دست‌هایی در کار بوده که بین این دو نهاد فرهنگی جدایی بندازند. دشمن هم به خوبی این حقیقت رو فهمیده که پیوند بین حوزه و دانشگاه مانع بزرگی در راه نفوذ او به بدنه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه خواهد بود و با وحدت بین حوزه و دانشگاه زمینه‌های رشد همه جانبه جامعه فراهم خواهد شد. از جمله شخصیت‌های برجسته‌ای که در راه وحدت حوزه و دانشگاه گام‌های بلندی برداشت، شهید گرانقدر دکتر محمد مفتح بود. اون روحانی بزرگ چشمه‌هایی از ارزش‌های والای دینی رو در بستر دانشگاه جاری کرد و در عصری که نغمه‌های جدایی دین از دانش به گوش می‌رسید و دشمن با تبلیغات منفی خودش بذر تفرقه و ضدیت بین حوزه و دانشگاه می‌پاشید، این شهید بزرگوار حوزه و دانشگاه رو به هم پیوند داد و با جرعه‌هایی از اندیشه دینی که در حوزه آموخته بود کام جویندگان حقیقت رو در دانشگاه ها سیراب کرد. امروز 27 آذر سال روز شهادت اون روحانی مجاهد، روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده. با گرامی داشته یاد اون شهید عزیز آرزو میکنیم زمینه های وحدت حوزه و دانشگاه بیش از پیش فراهم بشه.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گل بانگ شریعه فراتند، اجبای زلال جوی بارد. قشر عالم مذهبی و عالم علوم دیگر اگر اینها که گل سرسبد جامعه اند و اعضای متفکر جامعه اند، البته همه قشر باید با هم متحد باشند، اما این دو قشر یه امتیاز خاصی دارند.
برای اینکه دیگر گروه ها و قشرا به اینا نگاه میکنن. اینها هستن که مسیر جامعه رو تعیین میکنن. پیشرفت جامعه با